أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقوق اختصاصی خداوند بود که اگر مسلمان، اگر کافری اسلام آورد، این حقوق و تکالیف پس از اسلام آوردن این شخص کافر آیا کماکان باقی است یا قطع میشه و نادیده گرفته میشود. خب ما تقریبا تا اینجا پنج مورد از این حقوق و تکالیف را مورد بررسی قرار دادیم. یک به یک ادله اونها رو ذکر کردیم که آیا بالاخره الاسلام قاعده جب حالا یا حدیث یا ادله دیگر، این قاعده بالاخره شامل این موارد خواهد شد یا نه. مورد ششم در واقع مربوط می شود به برخی از اسباب تحریم نکاح. ببینید، ما در مورد اسباب گاهی بحث از خود عقود و ایقاعات رو مطرح می کنیم، مثل عقد نکاح یا عقد طلاق یا سایر معاملات. اینها خب گاهی در زمان کفر واقع می شوند، اون وقت بحث در این است که اگر مسلمان شدن بعد از اسلام آیا این عقود و ایقاعات و سببیتش که برای آثار نسبت به بعضی از آثار دارند این باقی میمانه یا اون هم محو میشه. خب این چون به نوعی مربوط به حقوق مردم یا حالا حقوق اختصاصی مردم هست عمدتاً، اینو در اون بخش ما بررسی میکنیم. اما به غیر از این مسئله، خب یک سری امور است که اینها در واقع در محیط اسلامی سببیت برای مثلا تحریم نکاح داره. از جمله فرض بفرمایید که رضا، رضا مصاهره، وطی در عده، وطی به ذات البعل، لوات که مثلا نسبت به مادر موتوعه و دخترش و خواهرش، زهار، ایلا، تطلیقات ثلاثه، اینا همه اموری است که به نوعی موجب تحریم نکاحه. حالا بعضی از اینها تحریمات مؤبده را به دنبال داره، بعضی ها موقت است. مثلا فرض بفرمایید که کسی سه طلاق بده زنش را، نکاح با او حرامه الا اینکه محلل به اصطلاح با او ازدواج کنه و بعد او بتواند دوباره با همسر سابقش ازدواج کنه. ولی خب بعضی از اینها تحریم مؤبد ازدواج رو به دنبال داره. خب حالا بحث اینه مثلا اگر کافری با مادر یه دختری زنا کرده بود، با مادر پسری زنا کرده بود، عرض به حضور شما مسئله اینجوریست: اگر کسی کافری با یه پسری در دوران کفر لواط کرده بود، این میتونه مادرش را به نکاح خودش در بیاره بعد الاسلام. خب این اگر این عمل در دوران اسلام و پس از مسلمان شدن واقع بشه، این حرمت پیدا میکنه، حرمت نکاح پیدا میکنه و همینطوری با خواهرش یا دخترش. اینو میخوام ببینیم چطوریست. آیا الاسلام یجب ما قبله این موارد رو شامل میشه؟ خب این اسباب تحریم نکاح بعضیشون از اونایی هستن که حتی ممکنه خود کافر هم بهش معتقد باشه، یعنی سببیت این امور را برای تحریم نکاح او هم پذیرفته و معتقد به او بوده. بعضی از اینها ممکنه اینچنین نباشه، یعنی صرفاً در محیط اسلامی این سببیت به رسمیت شناخته شده و قرار داده شده، اما کفار به اون اعتقادی ندارن. بالاخره این اولا این موارد از حقوق اختصاصی خداونده، این که حالا این سببیت برای حرمت نکاح داره، این دیگه نمیشه اینو ما جزء مثلا حقوق مشترک قرار بدیم یا حقوق اختصاصی مردم. این سببیت هازا لحرمت نکاح، این یک امریست که اختصاصا به خداوند مربوط میشه. اگر این سببیت در دایره اعتقادات کافرم باشه، این میره تو اون بخش دوم. ما فعلا در بخش اول داریم بحث میکنیم، یعنی اون دسته از حقوق اختصاصی خداوند که کافر هم به اون در دین خودش اعتقادی نداشت. به عبارت دیگه این فقط در محیط اسلامی وجود داره و الا در عقاید اون شخص و طبق اعتقادات اون شخص این چنین نیست. حالا اون دسته از اسبابی که در دایره معتقدات خود کافر هم باشد، اونو باز میبریم تو بخش دوم و دسته دوم. الان پس موضوع بحث اون اسبابی است که موجب تحریم نکاح میشن و معتقدات جزء معتقدات اون کافر هم محسوب نمیشه. اون کافر اینا رو برای سببیت قائل نیست در دین خودش. اینا چه به اصطلاح حکمی داره؟ عنایت بفرمایید. اینجا از مجموع مطالبی که در این رابطه حالا ذکر شده و کلمات اصحاب، چه بسا بتوانیم چهار قول و نظریه رو ذکر بکنیم. دقت بفرمایید که حالا این چهار تا نظر و قول چیه، دلیلشون چیه و بالاخره حق در مسئله کدامه. یک دلیل، ببخشید، یک قول، قول به جب است مطلقا، یعنی این که بالاخره وقتی میگیم الاسلام یجب ما قبله، این همه امور رو شامل میشه، از جمله اسباب تحریم نکاح را. به چه دلیل؟ حالا این دلیل، این قول به جب که در ما نحن فیه میگه حتی این سببیت هم از بین میره. مثلا اگر این در زمان کفر با پسری وعد کرده بود، الان که مسلمان شده با مادر اون میتونه ازدواج کنه، این سببیت مال قبل از مسلمان شدن او بود، الان که مسلمان شده دیگه الاسلام یجب و ما قبله اقتضا میکنه که به اصطلاح همه اون چی که در گذشته بوده محو میشه. این یک نظر. دلیل این نظر این است که اولا الاسلام یجب و ما قبله، یا حالا سیره ای که مثلا سیره بالاخره قاعدتاً در مورد اون هم این ادعا رو میکنن، مجموع این ادله اقتضا میکنه که همه امور اعم از اسباب و شرایط، اعم از تکالیف و وضعیات، همه با این قانون و قاعده عرض به حضور شما محو می شوند. خب وقتی ما نگاه می کنیم به ظاهر این حدیث، اگه اصل حدیث رو پذیرفتیم، اطلاقش اقتضا می کنه که این هم جزئی از محدوده و دامنه اون حدیث باشه. پس یکی اطلاق حدیثه. دوم این که این حدیث یا این قاعده بالاخره در مقام امتنان وارد شده، یا به تعبیر دقیق تر برای ترغیب کفار به آوردن به اسلام آوردن، این مقام اقتضا میکنه که بالاخره هر آنچه که در دوران کفر بوده محو بشه. یعنی این احکام، این تکالیف، این حقوق، اینا بالاخره مال زمانی است که این شخص مسلمان بشه، از زمان اسلام معیار قرار بگیره. خب ما اگر بخوایم ترغیب این شخص رو به سوی اسلام بیشتر بکنیم، اگر بخوایم امتنانی برای کفار قائل بشیم، این اقتضا میکنه که در مثل این امور هم ما جبر را بپذیریم. دلیل سوم این است که خب ما از راه اولویت قطعیه سقوط برخی از حقوق و تکالیف می توانیم اینجا رو هم قائل به جب بشویم. ببینید میگن مثلا فرض بفرمایید که ما میبینیم به طور قطع و یقین قاعده و این حدیث بعضی از حقوق مشترک بین خدا و مردم را، مثلا زکات را، خمس را، که اینا از حقوقی هستند که هم مربوط به خداوند تبارک و تعالی است و هم مربوط به فقرا و سادات، از حقوق مشترکه بین مردم و خداونده، ما وقتی میبینیم این حقوق ساقط میشه، کسی که به گردنش قبل از کفر، قبل از اسلام آوردن خمس بوده، قبل از اسلام آوردن مثلا شرایط زکات رو داشت، این برش اگر مسلمان بود باید زکات میداد قبل حلول الهول، حالا اگر این قبل حلول الهول بعد حلول الهول مسلمان شد، اینجا میگن الاسلام یجب ما قبل، این زکات و وجوب زکات و خمس و اینها رو برمیده. خب وقتی ما میبینیم در حقوقی که پای منافع مثلا سادات و فقرا در میانه حق برخی از مخلوقین درش وجود داره، این قاعده موجب محو اون حقوق و تکالیف میشه، در مثل رضا و مصاهره و نمیدونم امثال اینها و سببیت اینها برای تحریم، به طریق اولا میتوانیم قائل به سقوط بشیم و بگیم الاسلام یجب ما قبله، اون رو برمیداریم. عرض به حضور شما، این هم یک دلیل. ببینید پس برای جب تقریبا تا حالا عرض به حضور شما سه تا دلیل ذکر شده. دلیل چهارمی که این قول بهش به اصطلاح میتونه استناد بکنه اینه که خب به طور قطع و یقین ما با توجه به روایتی که در بهارالانوار وارد شده، خب دلیلی که ما داشتیم بهش بحثش رو میکردیم و ذکر کردیم این بود که در روایتی از که در بهارالانوار آمده و ما قبلا خوندیم، این روایت عرض به حضور شما مربوط به طلاق یه زنی بود که در دوران کفر طلاقی داده شده بود و باقی مونده بود اون عقیه، که اگر مجموع اینها با هم محاسبه میشد میشد سه طلاق و موجب تحریم به اصطلاح نکاح بود. اونجا خب به حسب ظاهر روایت بهار اصل سببیت طلاق برای حرمت نکاح که بعضی در حال کفر و بعضی در حال اسلام واقع شده بود، نتیجهش این شد که اون چه که در حال کفر واقع شده کل عدم و مدار و ملاک اونیست که در حال اسلام واقع شده. پس نسبت به سببیت تطلیقات در حرمت نکاح در فرض به اصطلاح وقوع بعضی در حال کفر و بعضی در حال اسلام، خب حکم شد به این که اسلام جب ما قبل میکنه. اون وقت مستدل میگه اگر این مسئله در مورد طلاق ثابت شد، از راه عدم القول بالفرق بین الطلاق و غیره من الشرائط والاسباب نتیجه میگیریم پس در همه امور، در همه اسباب، در همه شرایط عرض به حضور شما این چنینه که اسلام هدم ما قبل میکنه و همه را از بین میبره. بنابراین حالا درسته این روایت مورد خاصی رو گفته، اما با توجه به عدم القول بالفصل میتونیم شامل همه موارد بکنیم. اینم یک بیان که تقریبا میشد تا اینجا فکر میکنم 3-4 تا دلیل شد. حالا البته به اصطلاح ممکنه یکی دو تا دلیل دیگر هم در این رابطه قابل ذکر باشه که حالا اونا خیلی اهمیتی ندارن. عمده همین 3-4 دلیلی است که در رابطه با این قول گفته شده. ببینید حالا من دارم اقوال و ادله رو ذکر میکنم، بعد انشاءالله مقتضای تحقیق رو خواهم گفت. دلیل قول دوم، قول به عدم جب است مطلقا. مطلقا که میگیم یعنی در همه اسباب و اموری که موجب تحریم نکاح میشوند، در همه اینها این اسلام موجب هدم ما قبل نیست. به عبارت دیگه قاعده اساسا اینجا جریان پیدا نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی هر یکی از این اسباب که در گذشته محقق شده باشد، چه کاملا در گذشته محقق شده باشه چه بعضیش، یعنی هم سببیت تامه این موارد را و هم سببیت ناقصه را، هر دو رو در بر میگیره، که به طور کلی اسلام موجب هدم این اسباب نمیشه. یعنی اگر مثلا یک طلاق در دوران کفر داده، اگر در عرض به حضور شما دوتاش در بعد از دوران اسلام باشه، این موجب حرمت ابدی میشه. یا رضا، مثلا رضا، خب یه رضا رضعاتی داریم که اگر به اون تعداد و با اون شرایط باشه، خب این موجب حرمت نکاح میشه. یه رضا ناقص داریم، خب حالا این اگر در بین این دفعات مسلمان شد فرقی نمی کنه، چه قبلش چه بعدش، اون سببیت خودشون را اینا برای تحریم نکاح حفظ میکنن. عمد دلیل عرض به حضور شما این قول این است که حدیث و روایت الاسلام یجب ما قبله اطلاق و عموم نداره که همه این موارد را در بر بگیره. این به هر حال حالا دارن اصل دلیلشون من دارم میگم، میگن ببینید ما نمیتونیم به اطلاق این و یا عموم این روایت عمل بکنیم، بگیم همه اون چرا که در قبل بوده این هدم میشه. این کلام مجمله. در چنین مواردی ما فوقش اینو باید به قدر متیقنش اخذ بکنیم. قدر متیقن از این روایت در حقیقت اون مواردی است که ما یقین داریم که در اون موارد اسلام هدم ما قبل میکنه. اون مواردی که عرض به حضور شما الاسلام یجب و ما قبله میشه، مثلا فرض کن در مورد نماز و روزه، اونها رو هدم میکنه، از بین میبره. اما در غیر این موارد، مثلا فرض بفرمایید که در حقوق الناس، در عرض به حضور شما حالا همین موردی که الان محل بحثه، اسباب تحریم نکاح، اینا رو ما یقین نداریم که در این موارد عمل می شده، و تا زمانی که یقین نکنیم به این که اینها بهش عمل می شد، از اون ور الاسلام یجب و ما قبله هم یک اطلاق یا عمومی نداره که همه این موارد رو در بر بگیره، پس ناچاریم بگیم که این سببیت نیست، یعنی این سببیت هدم نمیشه. الاسلام یجب ما قبله شامل این امور، این اسباب نمیشه. بله، نهایتاً در مورد طلاق اونم به واسطه روایت بهار میتونیم بگیم که به مقتضای اون روایت این سببیت هدم میشه و محو میشه، اونم به شرط اینکه این روایت رو ما از نظر سندی بپذیریم، در حالی که خود این روایت ضعیفه و چندان اصحاب هم بر اساس اون فتوا ندادن تا ما به واسطه فتوای اصحاب بگیم این جبران میشه، مثلا ضعفش رو جبران میکنه. حالا برفرض از ضعف این روایت بگذریم و سند اون رو بپذیریم، از اون جایی که این به اصطلاح برخلاف اون قدر متیقن و برخلاف اون اصلی است که در اینجا وجود داره، تا احراز نکنیم ما نمیتونیم حکم به جب ما قبل بکنیم، لذا فقط در خصوص طلاق این رو میتونیم بپذیریم. یعنی سببیت مثلا طلاق در زمان کفر، این به واسطه اسلام برداشته میشه، اونجا فقط ما میتونیم الاسلام یجب ما قبله رو اونم به خاطر روایت بهار بپذیریم، و الا در غیر این مورد این چنین نیست و ما نمیتونیم این حکم را تعدی بدیم و سرایت بدیم به سایر موارد. بعد اونچه که این رو تأیید و تأکید میکنه استصحاب احکامی است که در دوران کفر ثابت شده. ما یقین داریم کفار مکلف به فروعن، معنای این سخن اینه که در زمان کفر این تکالیف بر عهده اونها بوده. خب الان شک میکنیم به واسطه تکالیف، آیا اون به واسطه اسلام اون تکالیف سابقه قضاش واجبه؟ نمازش باید دوباره قضا، باید قضا کنه نمازشو؟ آیا مثلا روزشو باید بگیره؟ آیا اگر قبلا مثلا اسباب حد و تعذیر براش ایجاد میشد موجب حد و تعذیر بود، الان این سببیت برداشته میشه و هاکذا در مورد این اسبابی که الان محل گفتگوی ماست، اسباب تحریم نکاح، استصحاب اقتضا میکند که حکمی که در حال کفر ثابت بود الان هم ثابت بشه. این باز بیان، یعنی به عبارت بهتر دلیل قول به عدم جب است مطلقا. اینم یک قول با دلیلش. ببینید دو تا دلیل دیگر هم اینجا وجود داره، یعنی دو تا قول دیگه. این دو قول این قطع شد باز. آقا نه اصلا کامپیوتر خاموش شد. صدا درست شد؟
صداتون میاد؟ بله صدا میاد. تصویر نیست. بله تصویر نیست، صدا هست.
تصویر مبارک نیست. نه
نه تصویر نیستش.
خیلی خوب، حالا امروز دیگه مثل که ورق این درس یه جور دیگه است. من فقط خیلی خلاصه چون وقتم گذشته خلاصه عرض بکنم که دو قول دیگر هم اینجا وجود داره که اونها به نوعی تفصیل در مسئله محسوب میشن. یکی تفصیله، یعنی تا اینجا دو تا قول گفتیم، دلیلشون هم گفتیم. قول سوم تفصیل بین ما ورد فی خبر البهار و غیره. میگن در بین اسباب تحریم نکاح فقط طلاق به نحوی است که اگر سببش در دوران کفر واقع شده بود، اسلام اون را هدم میکنه، اونم به خاطر این روایت. یعنی هم دلالت روایت رو پذیرفتن، هم سندش رو، و میگن در این مورد به خصوص الاسلام یجب ما قبله، باعث هدم اون میشه. اما در غیر مورد خبر بهار که خب دیگه همه اون موارد را در بر میگیره، من الرضاء و المصاهرت و الزهار و الایلاء و عرض به حضور شما امثال اینها، در این موارد میفرماید که اینها موجب حرمت هستند و با اسلام هدم نمیشه. یه تفصیل دیگری هم وجود داره که این در واقع باز به اصطلاح بین سبب تام و سبب ناقص فرق میگذاره. میگه ببینید، اگر رضا کامل در دوران کفر محقق بشه، یا مثلا تطلیقات ثلاثه به نحو کامل در دوران کفر محقق بشه، الاسلام یجب ما قبله جریان پیدا نمی کنه. یعنی قاعده اونجا رو دربر نمی گیره، اونجا رو هدم نمی کنه. ولی اگر سبب ناقص باشه، به این معنا که مثلا بعضی از رضعات یا بعضی از تطلیقات در حالت کفر و برخی در حالت اسلام واقع شده باشه، الاسلام یجب ما قبل جریان پیدا میکنه. یعنی اون بخشی از به اصطلاح سبب را که در حالت کفر واقع شده، اون رو هدم میکنه تا مجموع سبب به نحو کامل و تام در دوران اسلامی و زمان مسلمان شدن او واقع بشه. دلیلشونه، میگن ببینید، برای اینکه در عرض به حضور شما فرضی که خب این اسباب ناقصاً محقق شده باشن، روایت بهار خیلی روشن و واضح تکلیف ما رو معلوم کرده که اینها الاسلام یجب ما قبله، اون قبلش کل عدم میشه. اما در جایی که از سبب تام محقق شده باشد، عرض به حضور شما، اونجا اون خبر به اصطلاح اجمال داره، اونجا این روایت، روایت بهار اونجا جریان پیدا نمی کنه. اصلا این روایت فقط در مورد سبب ناقص محقق شده، لذا در مورد اونها مسئله فرق میکنه. اینا مجموعه اقوال. حالا این دو قول اخیر باز کمتر به اصطلاح بهش توجه شده، اما مجموعه اینا انظار و اقوالی است که در این مسئله ذکر شده. حالا باید ببینیم مقتضای تحقیق در مسئله چیه. این رو انشاءالله برای روز شنبه آینده والحمدلله رب العالمین. یه امروز آیون ببخشید دیگه یه خورده قطع و وصل شد. تا حالا که صدا منو داشتید الان آخرین بار؟
نه بله بله صدا بود.
بسیار خیلی خوب. حالا بررسی و تحقیق مسئله رو حالا بعد از اینکه اجمالا این چهار قول و اقوا و ادله شون ذکر شد هفته آینده انشالله.
از شما دردن من
التماس دعا. خداحافظ.